عرض سلام و ادب دارم خدمت همه حضار محترم. خب چون میدونم خیلی زمان کوتاه، خیلی از سخنرانی هم باقی مونده، من سعی میکنم همونجوری که تاکیدم هست خیلی خلاصه بحث خودم رو مطرح بکنم. انشالله عزیزان دیگه بهره ببریم از حضورشون. عنوان بحث من مختصات شناسی نفوذ فرهنگی ایالات متحده در ایران در دوران بعد از کودتا هست، که حالا توی صحبتایی که اینجا مطرح میشد من کم و بیش این بحث نفوذ فرهنگی و اینها رو توی لابلای صحبت دوستان میدیدم. حالا بعضیاش جنبه تاریخی داشت، بعضیاش کمتر جنبه تاریخی داشت. منتها این که به جهت بازه زمانی دوران بعد از کودتا رو در این پژوهش و تحقیق برای خودم انتخاب کردم، خب مستحضرید بالاخره دوران بعد از کودتا اساساً ما وارد یک دوران متفاوتی از عصر پهلوی دوم به شکل خاص میشیم که به جهات گوناگون تفاوت و تمایزهای مشخصی با دوران قبل از کودتا داره. به هر حال شاه جوان در دوران قبل از کودتا با یک رویکرد و از یک منظر حکمرانی میکنه، در دورانی که کودتا اتفاق میفته و به نوعی محمد رضا شاه وامدار دولت ایالات متحده میشه، خب نوع حکمرانی محمد رضا شاه هم تغییر میکنه. از همین جهت بسیاری از این مباحثی که در ذیل عنوان نفوذ فرهنگی، که شاید درست‌تر از بحث جنگ فرهنگی توی این مقطع باشه، رو وقتی آدم ردگیری میکنه، دقیقاً تفاوت بین دوره قبل از کودتا و بعد از کودتا رو به عینه و خیلی واضح و مشخص ملاحظه میشه کرد. خب ضرورت پرداختن به این بحث، یعنی کلن مقوله فرهنگ، چه حالا جنگ فرهنگی، نفوذ فرهنگی، تمام موضوعاتی که در ذیل این موضوع مطرح میشه، بحث جنگ نرم، جنگ شناختی و موضوعاتی در موازات همین بحث، رو آدم وقتی یک نگرش خیلی بلند مدتتر به تاریخ داره، نه فقط در تاریخ معاصر بلکه در تاریخ دوران باستان تا به امروز، خیلی واضح‌تر و مشخص احساس میکنه. زمانی که حالا بنا به منابع معتبر تاریخی که در یکی از کتب خودم چند سال پیش ارجاع همونجا دادم به منابع مستند، زمانی که اسکندر مقدونی حمله میکنه به ایران و در واپسین روزها و ایام زندگی خودش هست، یک وصیتی به فرماندهان خودش، جانشینان خودش که بعدن میشن مؤسسین سلسله سلوکیان، داره که آموزه‌های خیلی زیادی رو برای امروز ما داره. اسکندر وصیت میکنه اگر میخواید بر مردمان سرزمین پارس راحت حکمرانی بکنید، راهش نه از راه سرنیزه است، نه از راه شمشیر، نه از راه هر آنچه به عنوان ابزار در واقع سخت میشه در نظر گرفت. راه سلطه بر مردم ایران، سلطه راحت بر مردم سرزمین پارس به عنوان یک جامعه متمدن، اینه که فرهنگشون رو تغییر بده. حالا به عبارت آمده در منابع تاریخی، این که خداشون رو عوض کنید. اگر اهورامزدا رو میپرستیدند، کاری کنیم که دیگه هلن رو بپرستن، که میشه اون چیزی که در منابع تاریخی مکرر تکرار شده، بحث ترویج هلنیسم و مسائلی که در ذیل این مسئله مطرح میشه. اگه خدای افراد عوض بشه، دقیقاً دیگه همون گونه فکر میکنن که شما میخواید، بدون اینکه فشاری باشه، بدون اینکه سلطه‌ای باشه و اجباری باشه. همین خط رو که میگیریم میایم در دوران مدرن و جدیدتر هم باز در بسیاری از منابع اورجینال اندیشه‌ای، دقیقاً همین آموزه به نحو دیگری تکرار میشه. شاید یکی از بهترین مستندات مباحثی باشه که در کتاب معروف در ستای دیوانگی راسموس در قرن 16 مطرح میشه، مبنی بر این که تصور نشه که خوشبختی و همه مفاهیمی همچون خوشبختی در واقعیت اموره، بلکه اون تصوری که ساخته میشه برای افراد هستش که مهمه. و دقیقاً این موضوع پهلو میزنه به مبحث فرهنگ و اهمیتی که فرهنگ، مسئله فرهنگ و قدرت نرم داره. دقیقاً همین خط و همین آموزه رو امریکایی‌ها و قدرت‌های بزرگ خیلی خوب در چند سده اخیر ازش استفاده میکنن، حالا در دوره هایی مثل امروز در قالب جنگ فرهنگی خیلی عیانتر و آشکارتر، در دوره های دیگری در قالب نفوذ که به ویژه در دوران پهلوی، به خصوص عصر پهلوی دوم، در دوران بعد از کودتا ما بحث نفوذ فرهنگی رو داریم. منتها اهمیت این مسئله یک چیز مشخص و واضح است. در این دوره‌ای که عرض می‌کنم، حالا خود بحث نفوذ من خیلی ندیدم تو مباحثی که دوستان گفته باشن، یه خورده بحث نظری شده باشه، حالا نفوذ ابزارهاش، روشهاش، ابعادش، خیلیشون فرصتی است، نمی‌خوام به اینا بپردازم. منتها خود اصل مسئله نفوذ، نفوذ مستقیم، نفوذ غیر مستقیم، یک اصل اساسی و واضح هست که اساساً فهم تاریخ معاصر ایران خیلی حاصل نمیشه مگر اینکه این مفهوم ابزارهاش، روشهاش و بنیانهای نظریش رو بشه ادراک کرد. دقیقاً در دوران بعد از کودتا خیلی از اتفاقات فرهنگی ایران رو که دنبال میکنیم که جلوتر بهش اشاره میکنم، در ذیل همین مفهوم نفوذ فرهنگی قابل ردگیری هست و خیلی هم ضروریه که ما این دوران رو دقیقاً بر اساس اون مختصات خودش نگاه بکنیم. دورانی که از 1953 شروع میشه، در واقع در روزهای جنگ سرد و در فضای تقابل بین شرق و غرب، که به هر حال خود همین موضوع حکایت از این داره که وقتی سازمان‌هایی مثل USIA، اداره اطلاعات ایالات متحده، 1953 ایجاد میشه دستگاه دیپلماسی عمومی ایالات متحده، یا بخش فرهنگی وزارت خارجه آمریکا که اساساً کارکرد اصلیشون میشه بحث کنترل ذهن و اینکه یه کاری بکنن تا جوان ایرانی به جای اینکه بخواد خیلی تمرکز بکنه رو مفاهیم عمیق و مسائل خیلی اساسی مثل شعر حافظ، به جایگاهی تبدیل بشه که حالا بره پول بده مثلا تو دنیای امروز در کنسرت تتلو پول بده تا فحش بخوره، میبینه که تمام این نهادها و سازمانها دقیقا در این فضا میان کار میکنن و پروژه های متعددی اتفاق میفته. خیلی از تأثیرات این سازوکار ایالات متحده، سازوکار در واقع این نفوذ فرهنگی ایالات متحده در این سالها رو در قالب های مختلف میشه ردگیری کرد. یکی از این قالب ها در واقع بحث خانواده است. یعنی وقتی نگاه میکنیم نوع تصمیمات گرفته شده و برنامه‌های اجرا شده برای تقابل با خانواده ایرانی در سالهای بعد از کودتا خیلی قابل توجه. این که مثلا شما میبینید که بسیاری از برنامه‌هایی که پیاده میشه، شاید یکی از معروف‌ترین هاش بحث جشن هنر شیراز با زعامت و هدایت فرای پهلوی، بخش قابل توجهی از این اتفاقاتی که داره بیفته نتیجهش اینه که یک تغییر قابل توجهی در حوزه سبک زندگی جامعه ایرانی اتفاق بیفته. غیر از بحث خانواده، نهادهای آموزشی در واقع، حالا چه مدرسه، چه دانشگاه ها و چه حتی حوزه علمیه، یکی دیگه از اون اهدافی است که در واقع در قالب نفوذ فرهنگی دنبال میشه برای اینکه یه سری تغییراتی درش داده بشه. در این دوران وقتی آدم نگاه میکنه، مثلا در دوران وزارت آموزش پرورش خانم فرخروی پارسا، اینکه تلاش‌های خیلی زیادی صورت می‌گیره به خاطر اینکه زبان عربی کمتر بهش پرداخته بشه یا حتی حذف بشه، زبان انگلیسی به شکل افزایشی و بیشینه برای نوجوان جوان ایرانی تدریس بشه، یا تلاش‌های دیگه‌ای که صورت می‌گیره برای اینکه بسیاری از مفاهیم مذهبی و دینی از دل کتاب‌های درسی کاهش پیدا بکنه، یا در سطح دانشگاه ها در واقع اون مناسبات و تعاملات بین دانشگاهی که بین دانشگاه های ایران و دانشگاه های امریکا خیلی باب میشه، به تعبیری که حالا بعضی از متفکرین میارن، شما میبینید در این دوره در فضای دانشگاه ها از هالیوود تا هاروارد رو دقیقا میشه ردگیری کرد. یعنی اون مدینه فاضله ای که در واقع ساخته میشه، حالا خیلی از نموتاش تو قالب اون آهنگ معروف آمریکایی هتل کالیفرنیا یه وقتایی تو دهه 70 خیلی هم نقد میشه، مون تا ردگیری که میکنی داستان دقیقاً بر سر همین مسئله نفوذ فرهنگیه. یا در سینما و تلویزیون ملی باز اینو میشه ردگیری کرد. دقیقاً این سازمان USIA United State Information Agency اساساً یکی از کارکرداش اینه که سینما رو، تلویزیون رو و دستگاه رسانه رو با یک هدفمندی مشخص به سمت و سوی ببره که یک محصول مشخصی برای مقوله امر نفوذ فرهنگی و تغییر در سبک زندگی ایرانی ها ایجاد بکنه. خود مطبوعات هم که داستان مفصلی داره، یعنی از زن روز و نمیدونم ماهنامه های مختلفی که در ماهنامه ایران و آمریکا، ماهنامه مرزهای نو، وقتی آدم محتوای اینها رو نگاه میکنه اساساً چیزی غیر از مسئله تلاش برای تغییر دادن و اون اجرای آموزه‌ای که اسکندر مقدونی چند صد سال پیش مطرح کرد رو خیلی نمیتونه دنبال بکنه. خب تمام اینها رو آدم کنار هم دیگه میذاره، حالا چه تو مطبوعات، چه تو سینما، چه در تلویزیون ملی، چه در دانشگاه‌ها، در مدرسه، در بین دانشگاهی‌ها، بین دانش آموزها، بین حوزه‌های علمیه، یک امری که واضح و مشخصه اینه که یک عقلانیت مشخصی داره تلاش میکنه در واقع یک اسیمیلی رو از داخل یک جامعه رقم بزنه، در واقع جامعه رو از درون الینه بکنه، اصطلاحا پروژه ال ناسیون، به یک از خود بیگانگی برسونه که نتیجتا بتونه، حالا به تعبیری که من بعضا مطرح میکنم، خیلی راحت تر بتونه جیب خلق الله رو اون نظام کاپیتالیسم در واقع تخلیه بکنه. شاید بشه آموزه هایی که مطرح میشه توسط به خصوص آنتونیو گرامشی تو قالب بحث روشنفکر ارگانیک و روشنفکر سنتی و اینکه اساسا یکی از نتایج نفوذ فرهنگی اینه که حتی جریان روشنفکری جامعه به سمت و سوی بره که فکر بکنه، دغدغه سازی بکنه، نه در راستای دغدغه های واقعی جامعه خودش، جامعه بومی خودش، بلکه دغدغه هایی رو ایجاد بکنه و بسازه که در راستای چرخیدن چرخ نظام سرمایه‌داری رقم بخوره. یعنی دقیقاً اون تفاوتی که بین روشنفکری ارگانیک، روشنفکران ارگانیک و روشنفکران سنتی گرامشی در اون کتاب معروف در دفترهای زندان خودش می نویسه رو یه جوری در بسیاری از جوامع به خصوص جامعه ایرانی، به ویژه در جامعه ایرانی عصر پس از کودتا میشه دنبال کرد. اینکه حالا این خط و این نفوذ امروز چه صورت و چه شکل و شمایلی پیدا کرده بحث دیگری است، با توجه به اینکه گفته شد خیلی حالا مختصر و کوتاه مباحث مطرح بشه، من بحثم رو همینجا جمع میکنم. امیدوارم که بشه در قالب بحثای جدیتر، بحثای آکادمیک و علمیتر در باب مسئله نفوذ، به خصوص امر نفوذ فرهنگی که امروز هم در کنار جنگ فرهنگی حتما قابل ردگیری، مباحث جدیتر رو مطرح کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.